انجیل مرقس فصل پنجم آیه اول. پس به آن کناری دریا تا به سرزمین جدریان آمدند و چون از کشتی بیرون اومد، بلا فاصله شخصی که روح پلید داشت از مقبره ها بیرون شده بدو برخورد. موضوع صحبت اینه، لژیون ارواح پلید. این معجزه‌ای هست که در تفسیر اون به سه بخش فکر میکنیم. اولا معجزه رو مرور میکنیم، دومن خواهیم دید که چگونه انجیل نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح در این معجزه به تصویر کشیده شده، و در نهایت خواهیم دید که چگونه این معجزه تصویری به ما میده و با ما صحبت میکنه به عنوان مسیحیان، ایمانداران راستین. در ابتدا بگذارید به معجزه و مرور اون توجه کنیم. معجزه‌ای است که در 1880 میلادی در انگلیس بحث و جدلی بود که به مدت طولانی، ماها طول کشید، و در روزنامه‌های اون زمان این بحث که به شکل عمومی اجرا می‌شد و در برابر حضور مردم بود، در روزنامه‌ها نیز ثبت می‌شد. موضوع بحث بین نخست وزیر اون زمان آقای گلدستون و توماس هاکسلی بود. توماس هاکسلی معروف بود به سگ داروین. او خودش رو سگ داروین می‌خوند. هاکسلی علیه کتاب مقدس یک فرد بی خداست. خودش رو یک فرد شکاک می‌دونه، اما در حقیقت او یک فرد بی خدا است. دانشمندیه که آناتومی رو مطالعه کرده و پروفسوره، اما ایشون کاملا ضد خداست. و اون بحثی که شروع میشه بین او و نخست وزیر اون زمان از کتاب پیدایش آغاز میشه، و ایشون کتاب مقدس رو و مکاشفه رو زیر سوال میبره. آقای گلنستون دفاع میکنه از اینکه کتاب مقدس کلام خداوند زنده است و آنکه میخونیم حقیقت داره در کتاب پیدایش. تصور کنید امروزه نخست وزیر انگلیس چنین موقعیتی رو بگیره. امروزه نخست وزیر انگلیس یک فرد هندو هست. در صورت آقای گلدستون اعتقاد داشت به اقتدار کتاب مقدس و اینکه اون کلام خدای زنده است. سپس بحث بین اون دو میرسه به فصل 5 انجیل مرقس و تأکیدشون بر اینه که این معجزه چگونه روی داد، و هاکسلی تصور میکرد که این کار شریرانه ای هست، نه که ایشون اعتقاداش این روی داده. ایشون تصور میکرد در اینجا دارایی مردم از بین رفته و این کار شریرانه ای که انجام بگیره و غیره و غیره، چرا 2000 تا خوک نابود بشه، و ایشون علیه این مطلب بود. آقای گلدستون به ایشون توضیح میده که اونا یهودی بودن و این علیه باورهای یهود بود که خداوند اونها داده بود در اون زمان تا حیواناتی رو مثل خوک ها نگهداری کنن. هاکسلی از یوسفوس نقل قول میکنه. یوسفوس که تاریخ نویس یهود هست، تاریخ نویس باستان یهود، و آقای هاکسلی از اون نقل قول میکنه و میگه در زمان که این معجزه روی میده در اون نواحی دکاپولیس هیچ یهودی زندگی نمیکرد، مطابق نظر آقای یوسفوس، و اون ناحیه‌ای که بت‌پرستا درش هستند، پس این موضوع کاملا درش ایراد هست. آقای گلنسون توضیح میده بله، این ممکنه نظر یوسفوس باشه، اما اگر در کتاب مقدس نوشته شده، این کتاب مقدس نیست، روایت تاریخیه و حقیقت داره و درسته. بله، اون ناحیه ناحیه بت‌پرستا هست، اما یهودیان در بینشون زندگی میکردن و این افراد یهودیان هستن، و این بحث بین اون دو بود که ماها طول کشید. تاریخ نویسان امروز میگن هاکسلی در اون بحث پیروز شد و این نشون داد که دید الهیاتی گلدستون چقدر ضعیف بود که چنین بحثی رو بیاره. اما اگر شما خودتون اون بحث ها رو مطالعه کنید، نظرتون متفاوت خواهد بود. آقای هاکسلی بسیار مغروره، دائم داره توهین میکنه. 50% از مطالبی که نوشت مرتب توهین میکنه به شخص دیگه به جای اینکه برهان درستی بیاره. آقای گلستون اما به درستی داره برهان میاره. در هر صورت آنچه که میخوام بیان کنم اینه که چه تغییری روی داده. اکنون در انگلیس هیچ کس در دولت وجود نداره که ذره ای هم درک داشته باشه از مکاشفه خدای زنده. تقریبا هیچ کس که دولت انگلیس رو اداره میکنه ذره ای هم اطلاعات نداره از کتاب مقدس. و سوال اینه که چگونه یک فرد میتونه وزیر کشور انگلیس باشه و اعتقاد نداشته باشه به فساد دل آدمی و این دید اشتباه و احمقانه رو داشته باشی که همه انسان ها در دلشون انسان های خوبی هستن. شما چگونه با این تصور میتونی وزیر کشور باشی و چنین نظر بیمعنی رو در ذهن داشته باشی؟ و چه وضع اسفباری هست برای ما انگلیسی ها که در چنین شرایطی هستیم و چنین دولتی داریم. در صورت میرسیم به این معجزه. به سرزمین جدریان آمدند و چون خداوند ما عیسی مسیح از کشتی بیرون آمد، در اونجا چند کشتی هست بیاد دارید، در روایت تاریخی به ما گفته شده که کشتی های کوچکی هست. خداوند روی ساحل کفرناهم بود روی کشتی و به جمعیتی که در ساحل بودن برای اونا موعظه میکرد. کشتی های دیگه نیز بود، اکنون از اون اومدن به اون سوی دریا و مطابق متا دو فردن که روح پلید دارن، اما در انجیل مرقس تاکید بر یکی از اونهاست. به چه علت او فقط تاکید داره بر یکی؟ مشکله. شاید تمام آنچه که روی میده و در انجیل مرقس طولانی تره، شاید تمام این وقایع بر سر یک فرد اومده و لذا مرقس تاکیدش بر یکی از اونهاست. اما دو نفر هستن که روحی پلید دارن و بسیار وحشی هن و در قبرها ساکنن. اون مکانو امروزه به لحاظ تاریخی میشه دید، مکانی هست در همین ناحیه جغرافیایی که جدریان بودن، شمال شرقی دریاچه تبریاس که در اونجا یک حالت تپه مانندی هست که سرازیر میشه به این دریا و در کنار اون روی ساحل غارهایی هست که اون زمان به عنوان مقبره ازش استفاده میشد. پس این مکان به شکل جغرافیایی وجود داره. حالا در اونجا این دو فرد هستن که در بین اون قبرها زندگی میکنن و بعد میبینن که کشتی ها دارن میان و بعد اونا رو نظاره میکنن و میبینن که خداوند ما عیسی مسیح از یکی از اون کشتی ها بیرون میاد با دیگر شاگردانش. و من تصور میکنم، هرچند که این تصور من هست، این دو که روح پلید دارن نگاه میکنم این کشتی ها و میرن عده بیرون اومدن اما ماهیگیر نیستن. اومدن بیرون روی ساحل اما این افراد ماهیگیر نیستن. در این ناحیه فقط گله های خوک هست. سپس آن دو نگاه میکنن و میبینن که مسیح و شاگردانش زانو زدن و شروع کردن دعا کردن. در هر صورت اتفاقی میفته و اونها چیزی میبینن که تشخیص میدن که اون فرد عیسی مسیحه. بدون شک راجب او شنیدن و اینکه اکثر یهود فکر میکردن این مردی که معجزه رو انجام میده و موعظه میکنه بایستی مسیحای قوم باشه. و اکنون این دو فرد نگاه میکنن و چنین گروهی رو میبینن و با خودشون میگن او بایستی عیسی مسیح باشه. وقتی که میبینن که اونها توقف کردن و شروع کردن به دعا کردن و غیره، در صورت این دو فرد که روحی پلید دارن با خودشون میگن این فرد باید عیسی ناصری باشه. البته میشه گفت که اونها میدونستن او عیسی مسیحه چون روحی پلید درشون بود. این آگاهی از ارواح پلید به اونها داده شد. و یا میشه گفت که به خاطر نظارشون آنچه که دیدن به این نتیجه رسیدن. در هر صورت بلافاصله حرکت میکنن و ما تمرکزمون بر یکی از اونهاست که مرقس برش تمرکز کرده. بلافاصله که شخصی که روحی پلید داشت از مقبره ها بیرون شده بدو برخورد که در مقبره ها ساکن می بود و هیچ کس نه حتی به زنجیرها نمی توانست او را ببندد. در انجیل لوقا به ما اطلاعات بیشتری داده شده و همچنین در انجیل متا، در که بارها او را به پابندها و زنجیرها بسته بودند و زنجیرها را گسیخته و پابندها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام نماید. چه تصویری هست از وضعیت این مرد. این مرد به جماعت علاقه ای نداره، خودش از جمعیت مردم دور ساخته، توی جمعیت و جامعه نمیتونه زندگی کنه، وحشی هست، کسی نمیتونه اون رام کنه، حتی مردم میترسیدن از اون منطقه عبور کنن، هیچ کس جرأت نمیکرد از اون راه حرکت کنه. بدون شک اینا فریاد میزدن و اونا حمله میکردن. در اینجا به ما گفته شده که این مرد شب و روز در قبرها فریاد میزنه. اما واژه یونانی که ترجمه شده فریاد میزد، واژه ای هست که معمولا استفاده میشه وقتی که کلاغ ها فریاد میزنن. اینو میشه ترجمه کرد جیغ میزد. پیوسته شب و روز در کوها و قبرها جیغ میزد. تصور کنید یک کلاغی هست که روی لانش نشسته و هم دشمنی میاد، این کلاغ شروع میکنه جیغ زدن به شکل هولناکی. و به این شکله که اینها فریاد میزنن و به ما گفته شده خود را به سنگ ها مجروح میساخت، به خودش آزار میرسونه، در بین اون قبرها زندگی میکنه، جیغ میکشه و خودش را آزار میرسونه. کسی که عصبانیه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، کسی نمیتونه او رو کنترل کنه، بسیار خطرناک است، وحشیه به هر عنوانی که فکر کنید. اما اتفاق غریبی که میفته در آیه 6 هست. چون عیسی را از دور دید، دوان دوان آمده او را پرستش کرد. یعنی خودش رو روی زمین انداخت در برابر مسیح. بسیار شگفت این اتفاق. بخشی از وجود این مرد نیازی درش هست. لذا میاد نزد مسیح، چیزی رو میخواد. میشه تصور کنیم که او دریافت که او عیسی مسیحه و این رو به سرعت به ما میگه بعدن آیه بعدی. و میخواد از این وضعیت نجات پیدا کنه. ولذا دوان دوان میاد. این به دنبال این است که از این وضعیت نجات پیدا کنه. از این شرایط خسته شده. لذا در برابر مسیح خود رو بر زمین میاندازه. او رو پرستش میکنه. به سوش میدوه. اما در این حال صدایی که از او بیرون میاد کاملا متضاد با اون. آیه 7. به صدای بلند فریاد زده گفت ای عیسی پسر خدای تعالی، مرا با تو چه کار است؟ سپس التماس میکنه مرا عذاب ندی. تو را به خدا قسم میدم که مرا عذاب ندهی. پس بخشی از او چیزی رو میخواد، میگه مرا نجات بده، کمکم کن. اما بخشی از وجودش میگه مرا عذاب نده. چگونه او تصور کرد که خداوند ما عیسی مسیح او رو عذاب بده؟ مشخص این روح پلید است که در درون او صحبت میکنه و میگه مرا عذاب نده، که خداوند بدو گفته بود ای روح پلید از این شخص بیرون بیا در آیه 8. پس این شخصیه که در عذابه. یک بخشی چیزی رو میخواد، بخش وجودیش چیزی دیگه رو میخواد. خود اون مرد میخواد نجات پیدا کنه، اما اون روح پلید که او رو کنترل میکنه اعتقاد داره که مسیح یعنی عذاب. این مطالب برای ما بسیار مهم هم، چنان که این معجزه رو مطالعه میکنیم. سپس در آیه 9 چنین میخونیم خداوند از او میپرسه اسم تو چیست؟ به چه علت خداوند این سوالو پرسید؟ او خدای زنده است، پاسخ رو میدونه، او آگاهیش کامل است. اما این سوال رو میکنه برای شاگردانش و برای این سابقه تاریخی و برای ما که اکنون اون رو مطالعه میکنیم. مهمه که ما این پاسخ رو بدونیم، هرچند که خداوند ما عیسی مسیح اون رو میدونه. اون مرد جواب داد نام من لژیون است، زیرا که بسیاریم. در لژیون رومیان 6000 سرباز هست در اون زمان، پس تعداد زیادی از این ارواح پلید در او هستند. هرچند که نمیشه گفت به لحاظ ریاضی دقیقاً 6000 روح پلید در او بود، اما تعداد زیادی هست. امروز تسخیر توسط ارواح پلید بسیار نادره. شما بایستی با اون ارواح پلید همکاری کنید، اونها رو دعوت کنید از طریق جادوی سیاه و غیره. واقعا خودتون رو در اختیار اونها بذارید و از اونها استقبال کنید. به این علت که یکی از برکات خداوند ما عیسی مسیح و تجسم او برای بشریت این بود که با آمدن مسیح به این جهان دیگه ارواح پلید به اختیار خود نمیتونن آدمی رو تسخیر کنن. این کار با آخر رسید با کار مسیح. اما اگر شما با او همکاری کنید، با ارواح پلید و او رو دعوت کنید، او میتونه شما رو تسخیر کنه. در نهایت حتی گمگشتگان نیست از تجسم خداوند ما عیسی مسیح برکت یافتن. نام من لژیون است زیرا که بسیاریم. سپس در دعای 10 میخونیم پس بدو التماس بسیار نمود که ایشان را از آن سرزمین بیرون نکند. چرا نمیخوان از اون سرزمین بیرون بشن؟ هرچند که در اون ناحیه یهودیان هستن و این کسانی که تجارت میکنن و یهودیان و برای اونها این قانونی بود تحت شریعت موسی نباید خوکبانی میکردن. اونها دارن گله های خوکی رو ازش نگهداری میکنن تا اون خوک ها رو به غیر یهودیان بفروشن و پول زیادی در بیارن. پس یهودیان در اونجا زندگی میکنن و این تاجران و این گلدارانی که یهودی هستن در اون ناحیه زندگی میکنن در بین جماعت غیر یهود. اما به طور کلی اون ناحیه ناحیه برای بت پرستا و غیر یهودیان و لذا این دیوها و این ارواح پلید در اونجا احساس آسایشی میکنن و لذا نمیخوان از اونجا دور بشن. آیه 11 در حوالی آن کوه ها گله بزرگ از خوک میچرید. 2000 برای اون زمان تعداد زیادی از خوک هست، گله بزرگه. همه دیوها از وی خواهش نمود و گفتند ما را به خوک ها بفرست تا در آنها داخل شویم. دلیلش رو نمیتونم به شما بگم که به چه علت چنین درخواستی داشتن. میشه فرض کرد اما نمیشه گفت دقیقا علتش چه بود. آیه 13 میخونیم فوراً عیسی ایشان را اجازه داد. پس آن ارواح خبیث بیرون شده به خوک ها داخل گشتند. آن گله از بلندی به دریا جست، قریب 2000 بودند که در آب خفه شدند. خداوند ما عیسی مسیح میدونست که این اتفاق روی خواهد داد. ممکنه بپرسیم به چه علت او اجازه داد این ارواح پلید 2000 خوک رو به دریا بیندازن؟ پاسخ واضح است. ضرورت داشت برای اون مردی که این دیوها درش بودن و همچنین برای ناظرین و همچنین برای ما و سابقه تاریخی این بسیار ضرورت داشت تا اون تأثیر شریر و قدرتمنده این ارواح پلید به نمایش گذارده بشه. اگر خداوند ما عیسی مسیح صرفا اون ارواح پلید رو بیرون فرستاده بود و کسی نمیدید که چه قدرت اونها دارن، تأثیر اون بر روی ما زیاد نمی بود و در نمی یافتیم که اونا چه قدرت نابود کننده در اختیار دارن و تأثیر کارهای اونها چقدر مرگباره. اما وقتی که می بینیم 2000 خوک حرکت می کنن و در آب خود رو غرق می کنن، به ما نشون میده که تأثیر نابود کننده گناه و قدرت های تاریکی چقدر زیاد هست و فعالیت های ارواح پلی چقدر قدرتمند و خطرناکه. و در این معجزه ما اون رو میبینیم. به علاوه قدرت خداوند عیسی مسیح رو میبینیم. اگر اون ارواح باعث مرگ 2000 گله خوک شدن، قدرت خداوند ما عیسی مسیح چقدر زیاده که اونها رو از اون فرد بیرون میکنه. ذات خدایی و قدرت آسمانی او رو ثابت میکنه بر همه. به علاوه درس تصویری است از مجازات نهایی و جهنم. این اتفاقیه که روی خواهد داد وقتی که ما جدای از مسیح هستیم و تحت وسوسه های نیروهای تاریکی زندگی میکنیم. وقتی که جدای از مسیح هستیم و در گله مسیح نیستیم، وقتی که مسیح خداوند شبان ما نیست و ما در این دنیا برای خود زندگی میکنیم و نادانسته تحت تأثیر این ارواح پلید و نیروهای تاریکی هستیم. خداوند عیسی مسیح رو فراموش کردیم و در چنگال اون شریر هستیم که در نهایت باعث مرگ ما افتادن به اون دریاچه آتش خواهد شد. به این دلیلی که خداوند اجازه داد این اتفاق روی بده، چون تصویری هست از مجازات نهایی و افتادن به جهنم. آیه 14 و خوکبانان فرار کرده در شهر و مزرعه ها خبر می دادند. با مشخصه که این خوکبان ها میخواستن از خودشون دفاع کنن، نمیخواستن گناه رو به گردن بگیرن که 2000 تا خوک رو از دست دادن. اینا افراد فقیری هستن، لذا میخوان همه بدونن که این تقصیر اونها نبود. و این نتیجه دیدار این واعظ غریب بود که به اون ناحیه اومد و مردم به جهت دیدن آن ماجرا بیرون شتافتن تا بیان ببینن چه شد. این واقعی غریب روی داد. آیه 15، و چون نزد عیسی رسیده آن دیوزده را که لژیون داشته بود دیدند که نشسته و لباس پوشیده و عاقل گشته است. همون مردی که هیچ کس جرأت نمی‌کرد به اون نزدیک بشه، همون مردی که برهنه بود و خودش رو مجروح می‌ساخت، اکنون نشسته عاقل گشته. و در انتهای آیه 15 می‌خونیم که ترسیدند. در زمان قدیم واعظین به این آیات نگاه می‌کردن و موعظه‌هایی که می‌کردن اکثر اوقات تمرکزش بر این سه التماس بود. در اینجا در این روایت می‌بینیم که سه بار التماس صورت گرفته در این آیات. وقتی که مطالعه کنید می‌بینید و بعد که اینا رو مطالعه می‌کنید در خواهید یافت که در واقع 5 درخواست و یا التماس است، اما اونا تمرکزشون بر 3 از اونا بود که به ویژه مهم بود. اولین در آیه 10 هست: پس بدو التماس بسیار نمود. این فردیه که ارواح پلید درش هست قبل از اینکه دیوها از او بیرون بشه. چون این میگه بدو التماس بسیار نمود که ایشان را از آن سرزمین بیرون نکند. بعدی در آیه 12 هست: همه دیوها از وی خواهش نمودن. این التماس دوم هست که میگه ما را به خوک‌ها بفرست تا در آنها داخل شویم. و سومین در آیه 16 و 17 هست: آنانی که دیده بودند سرگذشت دیوزده و خوک‌ها را به ایشان گفتند، پس شروع به التماس نمودند که از ناحیه ایشان روانه شود. پس میبینید در 3 جاست که این التماس صورت گرفته و موعظه هایی در این گذشته انجام شد در مورد این 3 التماس. حالا بذارید توضیح بدیم که این چگونه ربط داره به ما. در آیه 10 به عنوان مثال کسی که روح پلید داره به خداوند چنین میگه، التماس میکنه من رو به حال خودم رها کن. به دو التماس نمود که ایشان رو از آن سرزمین بیرون نکند. این دقیقا واکنشی هست که مردم به بشارت انجیل میدن. وقتی که انجیل رو ما میشنویم که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد تا رنج بکشه و بمیره برای گناهکاران تا ما توبه کنیم و نزد او بیاییم و ایمان بیاریم و به ما حیات تازه داده بشه و با خدای زنده آشتی کنیم و با او سالک بشیم و زندگیمون عوض بشه و به ما حیات معنوی داده بشه و به بهشت برسیم، وضعیت ما دقیقا مثل اون فردی هست که تحت تاثیر این ارواح پلیده. وقتی که این موعظه رو کلام رو میشنویم عکس العمل ما چه هست؟ التماس میکنیم خداوندا من رو به حال خودم رها کن، بذار در دنیا باشم، من رو از این مسیری که درش هستم دور نکن، من با همین زندگی راضی هستم. این واکنش ما هست در برابر دعوت انجیل. خداوندا من رو به حال خودم رها کن، راجب مسیح من نگو، راجب توبه من نگو، نگو گناهانم رو ترک کنم، بذار در همین وضعیت باشم، من دوست ندارم زندگیم عوض بشه، بذار در همین سرزمین باقی بمونم دور از خدا، با زندگی خودم، با گناهان خودم، من رو رها کن، از انجیل با من نگو، بگذار به مادیات خوش باشم و همین زمان و چیزهایی که دارم، در این وضعیت حالم خوبه، میتونم هر کاری که دوست دارم انجام بدم، هیچ محبتی به خداوند ندارم، هیچ علاقه به اون ندارم. این اولین التماسه. دومین التماس در آیه 12 بود: همه دیوها از وی خواهش نموده، گفتند ما را به خوک‌ها بفرست تا در آنها داخل شویم. معنای این چه است؟ ما ترجیح میدیم که مثل حیوانات باشیم. دقیقا وضعیت ماست وقتی که دور از خداوند هستیم. من نمیخوام یک مسیحی بشم، من علاقه به حیات معنوی ندارم، نمیخوام دعا کنم، نمیخوام هدف زندگی و وجود رو درک کنم، من نمیخوام به بهشت برم، من نمیخوام برای پارسایی زندگی کنم. نمیخوام علیه گناهانم بجنگم. نمیخوام برای خداوند زندگی کنم. نمیخوام دعا کنم و او رو خوشنود سازم. این چیزها رو نمیخوام. من ترجیح میدم یک حیوان باقی بمونم. من ترجیح میدم ذهن و شعورم رو کنار بگذارم، مست کنم، عقلم رو از دست بدم، نتونم فکر کنم. من ترجیح میدم یک حیوان باقی باشم بمونم تا اینکه یک انسان شعورمند، نه اینکه خدا رو بشناسم، نه اینکه با او دوست بشم، بلکه روی همین زمین خوشنود باشم، راضیم با آنچه که دارم. من رو به خوک ها بفرست، جایی بفرست که تفریحات دنیوی است، جایی بفرست که کلاب هست، موسیقی هست، بذار بزنم و برقصم و مثل یک دیوونه از زندگی لذت ببرم. من ترجیح میدم مثل یک حیوان باشم و مثل یک حیوان بمیرم تا یک انسانی که خدای زنده رو میشناسه و با او سالکه، مسائل معنوی رو درک میکنه، تحت هدایت اوست، به او نظر داره. این درخواست دوم هست. بگذار من یک حیوان باقی بمونم بدون هیچ حیات معنوی. و بعد درخواست سوم است، التماس سوم در آیه 17. اونایی که ناظر بودند شروع به التماس نمودند که از ناحیه ایشان روانه شود. وقتی که دیدن خداوند ما عیسی مسیح چه کاری انجام داد برای این مردی که روح پلید او رو تسخیر کرده بود، در اون وضعیت اسفبار بود و اکنون خداوند او رو عوض کرده، نشسته، لباس پوشیده، عاقل گشته. وقتی که این صحنه رو دیدند ترسیدند. من نمیخوام زندگیم عوض بشه، من نمیخوام مسیحی بشم، من نمیخوام زندگیم متحول بشه. برو اون بر، ما رو به حال خدا کن، برو سوار کشتی شو و از این منطقه دور شو. و خداوند ما این کار انجام داد. خداوند از اون ناحیه رفت، هرچند که میشه گفت او کاملا از اون ناحیه دور نشد، زیرا کسانی بودن که تحول روحانی رو تجربه کردن، کسی بود که حقیقت رو دریافت و او باقی مون در اون ناحیه، در ناحیه دکاپولیس. مردی که شفا یافته بود در اونجا باقی مون تا شهادت بده به دیگران راجع به قدرت خداوند عیسی مسیح و چه اتفاقی که برای او افتاد. اما برای بقیه مردم خداوند از اون ناحیه رفت. دوستان دقت کنید به این هشدار خداوند. اگر شما دعوت انجیل رو بشنوید، محبت خداوند رو رد کنید و بگید خداوند عیسی مسیح ای نجات دهنده، من رو رها کن، من رو به حال خودم بگذار، و اگر این رو تکرار کنید خداوند شما رو به حال خودتون رها میکنه و دیگه هرگز دل شما توسط انجیل لمس نمیشه، دیگه هرگز دعوت نخواهید شد به ملکوت آسمان و ابدیت شما رقم خورده میشه و شما در راه هلاکت ابدی باقی خواهید ماند. اینید واعظین در زمانهای گذشته به این شکل این آیات رو مطالعه میکردن، به این شکل این موعظه رو ربط میدادن به شنوندگان و پاسخی که شنوندگان میدن به دعوت انجیل که چگونه در شفای این مرد به تصویر کشیده شده. اونها راجع به سه التماس صحبت میکردن، سه التماس از انسانهای گم گشته. اما در بین این وقایع اون مرد هست که شفا یافت و نجات یافت و عقلش رو باز یافت و اینکه چقدر او خداوند عیسی مسیح رو دوست داشت و میخواست با او باشه و او نیز التماس کرد از خداوند که با وی باشد، از وی استدعا نمود که با وی باشد، خداوند رو بذار من با تو باشم، بذار تو پیروی کنم. اما خداوند بهش میگه فعلا نه، فعلا نه، فعلا تو کاری داری که باید انجام بدی. و این دقیقا مطلبیه که خداوند ما عیسی مسیح به من و شما میگه وقتی که ما رو نجات میده. بخشی از وجود ما آرزو داره تا با خداوند باشه، این جهان رو ترک کنه و به جلال برسه. اما خداوند میگه نه، در حال حاضر تو در این جهان باقی موندی تا من رو و کار من رو به دیگران برسونی، تا به دیگران بگی چه اتفاقی برای تو افتاد، من چه کاری برای تو انجام دادم و سرانجام نزد من خواهی ماند آمد. اما در این لحظات، در مابقی عمرت، باید در این جهان باقی بمونیم. این مروری بود از این معجزه. حال بگذارید توضیح بدم که برای ما مسیحیان و ایمانداران این معجزه چه درسی داره. ما مسیحیان تحت قدرت این ارواح پلید نیستیم. ما خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم. اما ما بیاد دارید پولس رسول چی میگه در دوم قرنتیان؟ او در مورد شیطان صحبت میکنه و اینکه ما به چه شکلی باید زندگی کنیم مبادا شیطان بر ما تسلی یابد، تسلط یابد. و میگه ما از ترفندهای او غافل نیستیم، شیوه های او غافل نیستیم، از برنامه های او، از ترفندهای او غافل نیستیم. ما کجا این ترفندهای شیطان رو میبینیم؟ در جاهای متفاوت، اما به عنوان مثال در همین معجزه ما مطالب زیادی رو یاد میگیریم در مورد شیوه های شیطان و رفتارش با انسان ها. اون لژیون ارواح پلید چه کاری انجام دادن در زندگی اون مرد؟ کاری که با او کردند کاریست که تلاش دارن تا با یک ایماندار مسیحی هم بکنن. همچنان که تأکید میکنیم ما تحت تسلط ارواح پلید نیستیم، اما شیوه ترفند و کار او رو میبینیم. دقت کنید، این مرد از جامعه دور شده، جدا شده، در قبرها زندگی میکنه، لباسی به تن نداره، آزادانه زندگی میکنه، در بین کوه و قبرها حرکت میکنه و فریاد میزنه و همه رو میترسونه. این چگونه به ما مسیحیان ربط داره؟ دوستان، شما یک مسیحی هستید، اما یکی از ترفندهای شیطان اینه که شما رو دور سازه از جماعت ایمانداران و یا از کلیسا. شما کم کم دیگه به جلسات کلیسا نمیاید، به جلسه دعای کلیسا نمیاد، به جلسه مطالعه کتاب مقدس نمیاد، و یا اگر روز یک شنبه به کلیسا اومدید به سرعت میخواید کلیسا رو ترک کنید و برید دنبال زندگیتون. علاقه به موندن در کلیسا ندارید، علاقه ندارید با دیگر مسیحیان مشارکت داشته باشید. اما شما یک مسیح واقعی هستید. اما شیطان چیکار میکنه؟ سعی میکنه اون کاری رو انجام بده که با اون مرد انجام داد. میخواد شما رو جدا سازه از جماعت تا تنها بشید و دیگه کلام خداوند رو نشنوید، تشویق نشید از طریق شنیدن کلام، با دیگر مسیحیان برخوردی ندارید. پس این قدم اول چی هست؟ شما رو جدا میکنه به عنوان یک مسیحی، شما رو بیرون میکنه از اون محیطی که در امنیت هستید، جدا از تأثیر فیض و کلام خداوند. و بعد چی میشه؟ شما کنترلتون از دست میدید. اون دو مرد، یکیشون رو مرقس در نظر داره، کسیه که نمیتونست او رو کنترل کنه، رفتارش غیر قابل کنترل بود. و چه اتفاقی میفته برای شمای مسیحی؟ شما نیز رفتارتون رو کنترل نمی کنید، دیگه در برابر گناهان مقاومت نمی کنید، به سرعت عصبانی میشید، به سرعت حرف بدی از دهانتون بیرون میاد. این کاری بود که اون لژیون ارواح پلید به اون مرد انجام دادن و این کاری است که شیطان انجام میده. این ترفند اوست، این شیوه کار کرد اوست با انسان هاست. او چه کار میکنه؟ ما مسیحیان رو ضعیف میکنه. ما دیگه به صدای وجدانمون گوش نمیدیم. وجدان ما میگه این کار رو نکن، اون حرف رو نزن، اما اون حرف رو میزنیم و دیگه وجدان کار نمیکنه. ما کنترل خودمون از دست میدیم روی رفتارمون. ببینید، ترفند شیطان تغییری نکرده، به همون شکل روی ما رفتار میکنه. به این مردان فکر کنید، اینها در زندگیشون هیچ نظم و برنامه‌ای نبود، لباس نداشتن، خودشون رو نمی‌شستن، فریاد می‌زدن. و زندگی مسیحی بستگی دار به نظم و برنامه. دوستان، اینکه سر ساعت دعا کنیم، سر ساعت کلام خداوند رو بخونیم، زندگیمون برنامه داشته باشه، وقت رو هدر ندیم، زندگی باید نظم و برنامه داشته باشه. برای یک مسیحی بدترین ساعات زندگیش زمانی است که ما دیگه به زندگی خود، به رفتارمون فکر نمی کنیم. فکر نمی کنیم من فلان حرف رو زدم، فلان کار رو انجام دادم، و بعد سقوط ما شروع میشه، به سرازیری می افتیم. اون کاری که اون گروه ارواح پلید انجام دادن، اکنون شیطان سعی می کنه اون کار با مسیحیان انجام بده که تحت تسلط ارواح پلید نیستن. او سعی میکنه ما نظم و برنامه توی زندگیمون نباشه. دیگه با خودمون نگیم من باید سر ساعت دعا کنم، من باید این وقت رو بذارم برای مطالعه کلام، من باید این وقت رو بذارم سر ساعت دعامو انجام بدم، کلام رو بخونم. شیطان سعی میکنه این برنامه رو به هم بریز. ما زندگیمون نظم و برنامه ای نداشته باشه. وظایف من، مسئولیت های من. اون دو مرد زندگیشون آزمایش نمی کردن، هدفی نداشتن در زندگیشون. دوستان شما به عنوان یک مسیحی باید یک هدفی داشته باشید، باید برای خداوند یک کاری رو انجام بدید، نه فقط رویا ببینید، بلکه از خودتون بپرسید آیا به عنوان یک مسیحی اون وظایف رو انجام میدم؟ امروز چه اشتباهی کردم؟ دیروز چه خطایی کردم؟ باید خودم رو آزمون کنم، رفتارم رو، انگیزه هام رو. این مردها این کار انجام نمیدادن و به علاوه میخونیم که به خود آزار میرسوندند. هیچ کس نمیتوانست آنها را رام کند و خود را به سنگ ها مجروح میساختند. بسیار عصبانی بودند. شیطان سعی میکنه اونو در زندگی شما هم ایجاد کنه. فرض کنید کسی هست که یک استعداد خاصی داره. خداوند به یک توانایی خاصی داده و شیطان سعی میکنه از اون سوء استفاده کنه و این فرد شروع میکنه رویا دیدن و با خودش میگه من باید به دنبال این برنامه باشم برای این عطیه‌ای که خداوند به من داده. و بعد اون فرد تمام انرژیشو صرف این میکنه تا به اون استعدادش برسه. یک هدفی در زندگیش داره، یک آرزویی در زندگی داره که هرگز به اون نخواهد رسید، عملی نیست. با خود تصور میکنن که در این زمینه میتونن به مقام بالایی برسن. شیطان هم اونا رو تشویق میکنه تا یک ذره استعدادی رو که دارن بزرگ ببینن، تمام انرژیشون رو هدر بدن، وقتشون رو هدر بدن و زندگی مسیحیشون کاملا برباد رفته. این شیوه شیطان هست که سعی میکنه ما رو از اون زندگی و برنامه خودمون دور بسازه، ما رو ناامید کنه، عصبانی کنه وقتی که به اهدافمون نمیرسه و حتی به خودمون آزار برسونیم. چگونه به خود آزار میرسونیم؟ وقت زیاده که پای تلویزیون سپری میکنیم، تماشای اون فیلم هایی که ذهن ما رو فاسد میکنه، حتی بازی های کامپیوتری، و چه وقتی رو از ما هدر میده و اون تصاویری که ملاحظه میکنن و اون تصاویری که وجدان رو آسیب میرسونه. این دقیقا مثل اینه که شما خودتون رو آزار برسونید. دوستان وقتی که شما به اون تصاویر مستهجن و پورنوگرافی نگاه میکنید و یا اون خشونت و اون کلام رکیک رو که تو این فیلم ها ازش استفاده میشه، وقتی که اینها رو نظاره میکنید دارید به خودتون آزار میرسونید. چرا یک چاقو بر نمی دارید و با اون دست و پاتون رو زخمی نمی کنید؟ این دقیقا به این شکلی که شما به وجدان خود آسیب می رسونید و اون رو آزار می دید. این کار کاملا احمقانه است برای یک مسیحی. ما در این معجزه همه این وقایع رو می بینید. ما از ترفندهای شیطان غافل نیستیم که از چه طریقی سعی می کنه ما مسیحیان رو به زمین بزنه و یا دور سازه از کار خداوند و خدمت به او. و این فرد رو نگاه کنید، از یک سو میدوه به سوی خداوند، خودش رو به زمین میزنه تا او رو پرستش کنه و میگه خداوند رو به من کمک کن. اما صدایی که از درش میاد چیه؟ من رو به حال خودم رها کن، من رو عذاب نده. شیطان هم شمای مسیحی رو به همین وضعیت در میاره. شما فکر میکنید خدمت به مسیحی کار سختیه، عذابه. میگه خداوند من رو عذاب نده که این کار رو انجام بدم برای تو، به کلیسا بیام، به بچه ها درس بدم، من حالش رو ندارم برم و این کار انجام بدم، این کار سختیه، به من عذاب میده. چرا زندگی مسیحی باید اینقدر سخت باشه؟ و شخصیت شما مثل اون مرده، از یک سو میخواید خداوند رو خوشنود سازید، از سوی دیگه نمیخواید هیچ کاری انجام بدید. دقیقا وضعیت این فرد که در این معجزه میبینیم. ما از ترفندهای شیطان غافل نیستیم. دوستان عزیز، این معجزه رستگاری به ما نشون میده و تأثیر اون رو، و همچنین به ما مسیحیان درس میده و نشون میده که ترفندها و شیوه های شیطان عوض نشده و در نهایت تصویری هست از محبت و دلسوزی بی‌نهایت خداوند ما عیسی مسیح. خداوند و نجات دهنده ما.